بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت مشتریان تلنگر. خب روز سیومه و به هر جهت یک دفاع جانانه، حتی به یک حمله جانانه تبدیل شده که باید خدا قوت گفت به همه، یعنی همه، یعنی همه، یعنی هم مردم، هم هسته سخت نظام، هم رهبری نظام، هم امت مبعوث شده، هم ارتش سپاه، هم مسئولین، هم دیپلمات، همه انصافا اون چیزی که باید وای میستادن وای سادن و انصافا کار رو دارن در میارن. اینجاست که امیرالمومنین میگه شیطان این مدلیه. در مورد معاویه میگن فقط قدم للوثبته یدن و اخر للنکوس رجلن فسمدن سمدن. میگن اینجاست که شیطان داره حمله میکنه با دست. اگه به دستش نگاه بکنی، به حرکت دستش نگاه بکنی، او رو تو موقعیت حمله میبینی، ولی اگه به پاش نگاه بکنی میبینی تو موقعیت فراره. و اخر لنکوسه رجلن، لذا میگه فسمدن سمدن، بمانید، مقاوم بمانید، با استقامت بمانید. این فرار او رو ما انشالله خواهیم دید و این فتوحات عظیمی رو انشالله خواهیم دید. یه نکته مهمی که داره اینجا اتفاق میفته فقط زمزمه هایی است که داره پیش میاد توسط انسان های حتی علاقمند به نظام، من باب اینی که ما تابع رهبری هستیم. به چه معنا؟ یعنی ایشون بگه بجنگ میجنگیم، بگه صلح کن صلح میکنیم، و بگه دعا بخون دعا میخونیم، بگه که سر سجاده بشین سر سجاده میشینیم، و ما کلن تابعیم. ببینید این حرف که در ذات خودش حرف درستیه، من بارها هم عرض کردم اصل 110 قانون اساسی هم وظیفه و اختیار جنگ و صلح رو به رهبری اعطا میکنه، رهبری باید این کارو بکنه. اما به این دقت بکنی، این همون دو اندیشه متفاوتیه که بارها و بارها عرض کردیم. آیا شما خودت میفهمی؟ خودت کنش میکنی؟ خودت رصد میکنی؟ جریان نفاق رو رصد میکنی؟ نمیگم الان پیش اومده، پیش نیومده، واقعا همه ایستادن، ولی آیا خودت هم اهل فهمی، اهل فکری، میفهمی چه اتفاقات داره میفته، چه اتفاقاتی پس از این خواهد افتاد؟ یا نه ذوب در ولایتی؟ این همونه که یا ذوب در ولایتی یا یار ولایتی. ذوب در ولایتی مثل یک مرده ای هستی که بهت باید بگن اسم افهم یا فلان ابن فلان وایسا دقیقت فلان تصمیم از مملکت خارج بشه. اگر دیدی خدای نکرده در همین موقعیت، این موقعیتی که من دارم الان میگم، در این موقعیت یهوی بحث سازش و صلح و مذاکره از مقر فرماندهی در اومد، تو باید بفهمی که تو خیمه علی ببین چه خبره، چه خبر تو اونجا، نه اینکه برگردی بگی بله ما تابعیم. الان باید مواظب باشی. اگر میبینید قرآن در همه جنگ ها، همه جنگ ها یعنی همه جنگ ها، از بدرش بگیرید، احدش بگیرید، احزابش بگیرید، صلح حدیبیهش بگیرید، فتح مکه بگیرید، تبوک بگیرید، حنین بگیرید، همه جا یه پا و یک پرونده ویژه، پرونده منافقینه، پرونده معوقینه، پرونده کسایی که وارد جنگ ها میشن ولی رفته رفته خارج میشن و با خودشون عده‌ای و عزمهایی رو خارج میکنن. حواستون جمع بکنید. اینجاست قرآن میگه قد یعلم الله المعوقین منکم والقائلین لاخوانهم هلم الینا ولا یأتون البأس الا قلیلا. خدا میداند اون کسایی که معوقن. یهو میبینید دارن جنگ ها رو در اوجش یهو با یک ادبیات یه کاری میکنن که جنگ ها به اون سرانجام مقصودش و مطلوبش نرسه، و بعدش فقط خودشون این کارو نمیکنن، بعد به اخوانه میگن هلم الینا، میگن آقا بیایید بس دیگه، یواش یواش اینو بدانید، یواش یواش به روزهای آینده اگه برسیم، روزهای آینده حرفش این خواهد بود که بس دیگه، بالاخره یه جا انجام این کار کجاست. ولا یأتون البأس الا قلیلا. و اینا کسایی هستند که وارد جنگ ها میشن، وارد هزینه ها میشن، ولی کم، تا یه حدی وارد میشن و بعد خارج میشن، با خروجشون عزمهای رو خارج میکنن. اینجا خوف این نکته است، خوف این نکته است. با اینکه باز هم تأکید میکنم چه اتفاقی نیفتاده، ولی عده ای از خطبای مادهینش میگن ما تابره بگن صلح بکنیم ما صلح میکنیم. پس تو برای چی میفهمی؟ تو چی کاره ای که باید بفهمی؟ ببینید عزیزان، دعو قرآن رو دقت کنید. قرآن گاهی اوقات وظایف پیغمبر رو بلند بلند به پیغمبر میگه جوری که ما میشنویم. خب بره به پیغمبر بگه. چرا به ما میگه؟ چرا جوری به پیغمبر میگه که ما میشنویم؟ به خاطر اینکه میخواد بگه آقا وظیفه پیغمبر اینه، این وظیفه پیغمبره، تو این موقعیت اینه. یا ایها النبی داد میزنه، حرض المؤمنین علی القتال، مؤمنین رو تشویق کن برن بجنگن، این الان وقت جنگه. خب بره به پیغمبر اینو بگه. چرا اینقدر بلند بلند میگه؟ خاطر اینکه من باید وظیفه رو تشخیص بدم، حتی وظیفه پیغمبر رو باید تشخیص بدم، وظیفه رو تشخیص بدم که دست او رو باز نگه دارم، پشت دست او رو داغ نگه دارم. این وظیفه ماست که باید بریم انجام بدیم، نه اینکه همجوری نشستیم ببینیم که بله شما چیکار میخواید بکنید. از خیمه فرماندهی تشخیص مملکت این است که این کار بکنه، خیر این نیست. ما وظیفمون این است که بریم تو میدان بگیم بزن که خوب میزنی. خواهی که غیر موجود بگیم خب شما هر کاری میکنید که خب بکنید دیگه، ارتش و سپاه و مسئولین و دیپلمات و اینا هر کاری میکنید بکنید. ببینید گاهی اوقات تحت فشار قرار دادن ها به همین شیوه ها انجام میشه. در جنگ بدر که اولین جنگ پیغمبره، خدا با این که مؤمنین میخوان اسیر بگیرن و باهاش یه کار ریز اقتصادی در بیارن، خدا تیغ میکشه روی صورت پیغمبر، میگه ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض. میگه نبی حق اسیر گرفتن نداره مگه اینکه زمین رو از خون متجاوز غلیظ بکنه، مگه اینکه بازدارندگی ایجاد بکنه، مگه اینکه جوری نیزه رو بزنه که به قول امیرالمومنین دون طعن دراک یخرج منه نسیم، یه جوری بزنه که آبکش بکنه طرف رو. بعدش نگاه میکنه مؤمنین میگه تریدون عرض دنیا، معلومه شما عرض دنیا میخواید، شما دنبال اسیر گرفتنید، میخواید دنبال برید کار اقتصادی و اسیر بگیرید، نبی رو تحت فشار قرار میدید. حالا سوال، ما اسیر گرفتیم یا نگرفتیم در بدر؟ گرفتیم دیگه. اون کاری که پیغمبر نباید میکرد کرد، نه اینکه پیغمبر اشتباه کرد، بلکه مجموعاً مؤمنین این رو دست پیغمبر گذاشتن، این اتفاق افتاد. به واسطه همین 70 اسیری که در جنگ گرفته شد، جنگ بعد گرفته شد، قد اصبتم مثلی ها قلتم انا هذا قل هو من عند انفسهم، 70 نفر به واسطه همین قضیه در احد شهید دادیم ما. پس می شود جام زهر خورد. جام زهر یعنی چی؟ یعنی دهن امام رو، دهان مبارکشون باز کردن، جام زهر کردن تو دهانشون. خیر، یعنی این که پاشون رو گذاشتن رو خرخره امام که آه شما باید صلح بکنی. خیر، ادبیات درست کردن برای امام، آمدن گفتن که آه وضعیت جبهه اینجوریه، وضعیت مردم اینجوریه، مردم نمیرن، جبهه اینجوری شده، لشکر کم شده، میبینید آمریکا هم که هواپیما مسافربری میزنه، این هزار تا فکت گذاشتن. امام گفت منم جام زهر میخورم. نکنه ما جزء کسانی بشیم که تعارف کننده جام زهر بشیم؟ چرا آخرش خدا داره به پیغمبرش این چی داره میگه بلند بلند؟ به خاطر اینکه من وظیفه خودمو بفهمم، من باید بیام تو میدان دست رو باز نگه دارم. به این دقت کنید، هی نگید ما تابعیم. بله کلن ما تابعیم، ولی خودت فهم داشته باش، جریان رو بفهم. این حرکت اگه امروز انجام بشه احمقانه ترین کاره، یعنی پس فردا دیگه ما رو درو خواهند کرد. این ادبیات سازی نکنید برای جریان منافقین. ما به مرور به این جریان خواهیم رسید، تلاش نکنید زودتر به این جریان برسیم. اگر دیدید این حرفا یهوی از مقرای فرماندهی در اومد که تأکید میکنم در نیومده، شما باید نگران چیز دیگه ای باشی، نه نگران تبعیت خودت. باید نگران می باشی تو خیمه علی چه اتفاقی داره میفته. این همون نکته مهمه که تو ذوب در ولایتی یا یار ولایتی. خودت فهم داری یا خودت فهم نداری، باید بهت بگن اسم افهم یا فلان ابن فلان. این هم که نه، کسی تحت فشار قرار نمیگیره، همه چی مسئول داره. اصلا یعنی چی که رهبر تحت فشار قرار بگیره یا فرماندهان تحت فشار قرار بگیرن؟ مگه مالک اشتر از دم خیمه معاویه برنداشتن آوردن بیرون؟ پس میشود، پس شدنیست، احتمالشو بدید، به خصوص با این دعوه قرآن که در هر جنگی پرونده ویژه‌اش جریان منافقینه. این احتمالشو بدید. خیلی وقتا ممکنه ساکت و سامون یه گوشه نشستن، ولی گلوگاه‌های دستشونه، به خصوص گلوگاه‌های اقتصادی. اگه خواستید یه موقعی راجبش بحث خواهیم کرد، با گلوگاه‌های اقتصادی همه این جنگ‌ها رو کنترل می‌کنن رفته رفته. اینجاست که مردم هوشیار، خطبای هوشیار، به جای اینکه بگن آقا ما کلن تابه این، بگن جریان اینه، بایدم این بشود، چرا به پی اون چیزی که میخواد به پیغمبر بگه به ما میگه، چرا خدا حتی دعبش اینه که وقتی که دست دزدو میخواد بزنه، دست دزدو اصلا ما حق نداریم بزنیم، حاکم شهر به پیغمبر باید بزنه، ولی به ما میگه. چرا به ما میگه؟ به خاطر که تو باید در جریان باشی، تو باید مطالبه کنی، تو باید کارسازی بکنی، تو باید فرهنگ سازی بکنی که پس فردا چهار تا خال خرسه نیان وسط بگن که نه این کار نباید انجام میشد، رهبر این کار نباید انجام میداد. تو باید هوشیار باشی، هزینه‌ش هم بدی. بله، همین بن سلمانه که یه موقعی راجبش صحبت خواهیم کرد که حق او این است که ترامپ بهش بگه کیس مای اس، او حقشه. این بحث این نیست که بن سلمانه یا وهابیه یا در حقیقت مال عربستان، مال این نیست. یک دوره تصمیم گرفته بودن خوشرقصی بکنن برای همین بن سلمان، همونجا ما داد زدیم، بهشون هم گفتیم که آقا این یه جریان فاز و نول، بچسبونی به هم دیگه کنترل میپره، چون نمیتونی هم چیکاری بکنی. 20 سال پیش ما این بحثا رو کردیم. چرا میشد وایسد نشه؟ خب مسئولین تصمیم گرفتن، دیپلمات ها تصمیم گرفتن که با بن سلمان بسازن، جذبش بکنن، خیلی بیجا میکنن هم چیکاری بکنن. به جهت الهیاتی مشکل داره اصلا این کار، چون غاصب قبله است، چون یهودی بالفطره است، او خودش یهودیه به دلایلی که عرض خواهم کرد، نه اینکه الان قائل به یهودی یا قائل به یهود نیست، نه خیر، به خاطر اینکه شما منطق قرآن رو تو این قضیه بفهمید. ما لاجرم باید با عربستان می‌جنگیدیم، بعضی که هی میان الان میگن حاج آقا شما چی دیدید که فلان اینا، آقا این قاعده قرآن، شما باید با عربستان بجنگی، اصلا غیر این ممکن نیست. ظهور تو عربستانه، ظهور تو قبله است، شما نمیتونی هم چیکاری بفهم، بگو هزینه بده، بفهم بگو هزینه‌ش هم بده، نه اینکه همه خوب بشینیم تصمیم گرفتن آقایان که دقیقت خوش خدمتی بکنن. خود حضرت آقای عراقچی گفتن توی جلسه با ما، حضرت آقا راجع به عربستان و راجع شخص محمد بن سلمان گفتن که جوان باهوشی است، ولی عربستان رو با مغز به زمین خواهد زد و این کار انشالله خواهد کرد، خودش با مغز به زمین خواهد خورد. که البته آقای عراقچی گفت من این تیکه اولشو برای بن سلمان گفتم کلیم حال کرده بود. گفته بود برای چی؟ گفته بود برای اینکه بلکه بتونن جذب کنن. نمیدونه که نمیشه جذب کرد. حالا اون دیپلمات هر کاری میخواد بکنه اشکال نداره، توی که گفتم رو صندلی دیپلمات قرار نیست بشینی، توی که قرار نیست رو صندلی رهبر بشینی، تو قرار رو صندلی خودت بشینی، حرف خودتو بزن، فهم خودتو ارائه بکن. و اگر دیدی اونجوری که این ملت فهمیده یوی صدای دیگه از یه جایی در اومد، بدون که یا جریان نفاقه یاد علی تو خیمه داره اتفاقی براش میفته. حواستون باشه به اینا. لطفاً خطبای محترم جریان سازش و صلح و اینچنان کارسازی نکنن دیگه برای جریان نفاق، ادبیات بهش ندن. باز تأکید میکنن اتفاقی نیفتاده تا الان، ولی اتفاق خواهد افتاد، این وعده قرآنه. جریان نفاق رو خواهد شد، رفته رفته این صحنه‌ها که فروکش بکنه، شما جریان نفاق رو خواهد شد و حرفهایی خواهد زد. این به این نکته خواستم توجه بکنید. دو تا تذکر کوتاه هم عرض میکنم. این تو تذکر کوتاه مهمه. از همون روزای اول به کسایی که این بحث رو میگفتن که ما چشم در مقابل چشم العین و بالعین، میگفتیم آقا این خطاست، این حرف درستی نیست. العین و بالعین، چشم در مقابل چشم، مال فضای سوره مائده است و جریان جامعه درونی جامعه اسلامی. آنچه که در فضای دشمن هست لعلهم ینتهونه، باید انقدر بزنی تا ول کنه. ممکنه در مقابل چشم بزنی تمام هیکلشو بیاری پایین. لعلهم ینتهون فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون. اینا چون قرارداد حالش نباید باش بجنگی، انقدرم بزنی تا ول کنه، بهش میگن بازدارندگی. این لذا چشم در مقابل چشم ما نداریم این رو، که الحمدلله این رو اصلاح کردن و گفتن دیگه، خودشون گفتن این مسئله چشم در مقابل چشم دیگه تمام شد، اینجا جای هجومه، در حقیقت میشه کاملا هجومی برخورد کرد و مبانیش هم در اپیزودهای قبل تا حدیشو گفتیم. نکته بعدی یک نکته خوفناکیه، اینم در حقیقت به عنوان یک تذکر قرآنی داشته باشید. خیلی الان این رو میگن، میگن که دشمن که فرض بفرمایید در جنگ هوایی که نقطه قوتش بود نتوانست نتیجه بگیره، در جنگ زمینی احتمالی که شاید بشود، البته شاید واقعا به احتمال بالا نمیشود چون که خریته، ولی ممکن هم این خریت، خب احترام خره، ممکنه خریت بکنه، خر جز خریت بر نمیاد دیگه، این حرکت رو انجام داد، خیلی یک روحیه عجب رو گاهی اوقات میدمند که بابا اینی که بشه دیگه اصلا تمومه، این دیگه نقطه قوت ماست. دقت بکنید عزیزان، اگر برای تو دل دشمن رو خالی کردن داریم میگیم درسته، ولی نکنه همون بلایی که سر جنگ حنین سر سپاه پیغمبر اومد سر ما بیاد. اینا بعد رو با این تعداد کم برده بودن، حنین بعد از فتح مکه بود، اینا برگشتن گفتن بابا ما که بعد رو اونجوری زدیم بردیم، این که دیگه فسقلی یه قبیله حوازن مثلا اومده برای ما شده آدم، حالا اینو که حتما میبریم. ببینید ما داریم روی نصر الله و فتح الله کار میکنیم. اینجا بود که آیه نازل شد، ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة و يوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا و ضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. تو همین جنگی که میگفتید آقا ما تعدادمون دیگه تعداد قابل ملاحظه، میزنیم از بین میبریم، همینجا چون از دست تو از دست خدا در آوردی، خدا خودتو به خودت واگذار کرد و اتهام زدید و در رفتید تا اونجا. چرا؟ چون مغرور شدید. اگر برای تو دل دشمن رو خالی کردن اشکال نداره، بگید که بیا منتظریم اینجا، اگه اینجا تنگه هرمزه که بسته است، اگه تنگه ترامپه که پاره میکنیم اون تنگه ترامپو. خب این حرف درستیه، ولی اگر داریم به خودمون میگیم، اینا حواستون باشه، اگر موجب عجب بشه اتفاقا از همین نقطه سیلی خواهیم خورد. انشالله فتح الفتوهای بالا، بالا یعنی چقدر؟ ببینید تا همین الانش خیلی بالاست، ولی اگر تو این موقعیت ها یهویی سکت بدیم، میبینید همه اون کاری که کردی میبینید ابطال میشه. تا یک نقطه نهایی جدی باید فتح، عملیات فتح رو انجام بدی. نکنه مثل این بشه که نماز خوندی سه رکعت، در سجده آخر رکعت آخرت وضوت باطل میشه. چی میشه؟ سیو میشه اون ما قبلش؟ نه سیو نمیشه، یه جبه میره همه چی. ببینید اینا برای همین است که ما اتفاقا توقعات امام شهیدمون رو که این توقع بوده که حتی در انتقام از حاج قاسم این بوده که پایگاهش از توی منطقه در بیاره ببره، این توقع کمی نیست و فتح الفتوحی هم است و اینو باید وایسیم سرش. اگر وای نستیم سرش باز دور معلومه چه اتفاقی میفته، همه میفهمن چه اتفاقی میفته. موضوع غرامت، موضوع رگولاتوری و تنظیمگری تنگ هرمز که موضوعاتی بوده که رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله واسط مجتبی خامنه ای مطرح کرد، سر همینا وای میسیم خب و گزارش فتح میکنیم سر همینا، و باید این فتح الفتوح رو ما باید به دست بیاریم. اگه یهویی دیدید داریم عقب نشینی میکنیم، ببین داره یه اتفاق دیگه ای میفته. شاید اون فسمدن سمدن، اون چیزی که باید با مقاومت بیستیم، یه جایی داره مقاومت ها متزلزل میشه. در این جایی که مردم هستن، دیپلمات هست، مسئول هست، ارتش سپاه هست، همه هستن، تازه داره دنیا بیدار میشه. چرا نخواهیم؟ اگرم قرار شد حتی اسرائیل هم فتح بکنیم، میکنیم، میخوایم. مثلا به قول امیرالمومنین دارد اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلت الشکر. آقا این نعمت ها مثل زنجیر میاد، حلقه اول اگه بگیری درست بکشی، حلقه دوم داره، اونم میاد. لذا ممکنه شما بگی نه سازش، نه تسلیم، نه برد با آمریکا، چهار تا نقطه هم بالا پای میکنی، طور نیست، نه سازش، نه تسلیم، نه برد تا آمریکا. اینم ممکنه، پرتوقعی نیست اینا. اینا خیلی خلاصه حرفای علکی زیر لحافی نیست اینا، نه، اینا حرفایی که اگر به سمتش حرکت بکنیم انشالله محقق خواهد شد. با این عزمی که مردم آوردن تو صحنه، این ناشکریه دیگه. انشالله موفق و معید بشیم، انشالله نماز رو با امام زمان در قدس و انشالله در کعبه خواهیم خواند. دمتون گرم یا علی.